با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 26. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که پولس در برابر آگریپاس و همسرش و همچنین جمعیت اشرافی همراه آنان در ملاقاتی که آگریپاس دستور برگزاری آن را داده بود حاضر شد. آنان همگی جمع شده بودند تا به سخنان پولس گوش دهند. چه فرصت عالی و بی‌نظیری برای پولس فراهم شده است تا پیام نجات بخش عیسی مسیح را با این حاکمان و اشرافیون در میان بگذارد. فستوس چگونگی تلاش یهودیان را برای کشتن پولس گفت. چقدر آنها از او متنفر بودند و در حالی که هیچ اتهام واقعی علیه او نداشتند. تمام آن جمعیت به پولس نگاه کردند، ولی به نظر من او به تمام آن جمعیت نگاه می کرد. پولس یک شخصیت چشمگیر و برجسته به نظر نمی رسید. بعضی از سازشکاران او را پولس آزاردهنده می نامند. خب شما هم می توانید او را آنچنان خطاب کنید اگر می خواهید. شاید در امپراتوری روم نیز همینطور در مورد او فکر می کردند. به یاد آورید که خداوند عیسی مسیح در یوحنا فصل 15 آیه 18 گفته بود: چون مردم دنیا از شما نفرت خواهند داشت، اما بدانید که پیش از این که از شما نفرت کنند از من نفرت داشتند. این مرد نسبت به خداوند عیسی مسیح صادق است، پس دنیا از او متنفر خواهد بود. به صراحت بگویم فکر نمی کنم که پولس از لحاظ فیزیکی جذاب بوده باشد. با وجود این، او آن نوع خاص و پویا از جذابیت پر انرژی را داشت که فیض خدا به انسان می دهد. او از روح القدس قوت و نیرو یافته بود. چقدر عالی است که شما و من بتوانیم با پولس همان مطلب را بگوییم که در غلاطیان فصل 2 آیه 20 گفت: وقتی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد، در حقیقت من نیز با او مصلوب شدم. پس دیگر من نیستم که زندگی می کنم، بلکه مسیح است که در من زندگی می کند. و این زندگی واقعی که اینک در این بدن دارم، نتیجه ایمان من به فرزند خداست که مرا محبت نمود و خود را برای من فدا ساخت. اکنون بیایید به دور از توجه به تمام این جمعیت با نمایشات چشمگیر و ظواهر پر زرق و برق به دو مردی که در این جمعیت ایستاده اند نگاه کنیم. به آگریپاس و پولس. چه تفاوت عظیمی است. یکی از آنها در لباس شکوه و جلال است و دیگری در لباس زندانی. یکی از آنها بر تخت پادشاهی است، دیگری در قید و بند. یکی تاج بر سر دارد و دیگری در میان زنجیرها اسیر است. آگریپاس یک پادشاه است ولی در بند گناه اسیر می باشد. پولس یک زندانی در زنجیر است، در حالی که شادمانی می کند به خاطر آزادی خود از گناه و دریافت آمرزش گناهان و آزادی در مسیح. آگریپاس یک پادشاه زمینی و دنیوی است که نه می توانست پولس را آزاد کند و نه خودش را. پولس سفیر پادشاهی است که خود او را آزاد کرده بود و همچنین می توانست آگریپاس را از لعنت و اثرات گناه آزاد کند. باید به یاد آورید که آگریپاس پادشاه عضوی از خانواده هیرودیس بود. تا آنجایی که من می دانم او از فاسدترین خانواده ها بود. این خانواده بدترین خانواده ای است که در کتاب مقدس ذکر شده است. من فکر می کنم اخاب پیر و الیزابت در مقایسه با خانواده هیرودیس مانند دو بچه مهد کودک بودند. شاید درباره این خرافات شنیده باشید که افرادی خود را به شیطان فروخته باشند. خب این را میتوان در مورد خاندان هیرودیس گفت. آگریپاس مرد زیرکی بود و با توجه به گذشتش در بسیاری از موارد مرد بزرگی بود. او شریعت موسی را میدانست، یعنی اینکه به متن آن آگاهی داشت. پولس در این مورد خوشحال بود چون این موضوع به او فرصتی میداد تا با مردی حرف بزند که آموزش دیده بود و محتوای آن اتهامات را میفهمید. همانطوری که قبلا گفتم نمیتوانم اثبات کنم، ولی معتقدم پولس پس از مدت این دو سال حبس کمی بی‌صبر شده بود. او در اورشلیم مقابل انبوه جمعیت مردم ایستاده بود، به حضور فرماندار، به نزد فلیکس به صورت عمومی و سپس چند بار خصوصی، سپس به حضور فستوس آورده شده بود و اکنون میبایست مقابل آگریپاس بایستد. هیچ یک از این افراد در گذشته محتوای اتهامات علیه پولس را نفهمیدند و انجیل را درک نکردند. این حتی در مورد فرمانده رومی در اورشلیم نیز درست است. جالب است که این مردم می توانستند در یک منطقه زندگی کنند و با مسیحیان رفت و آمد داشته باشند، سخنان پولس را شنیده باشند و واقعا هنوز هم نفهمیده باشند. با این حال وضعیت این چنین بود. درخواست پولس از آگریپاس که به مسیح ایمان آورد بسیار عظیم و عالی بود. منطقی و هوشمندانه است. سخن پولس به جای اینکه یک دفاعیه باشد، اعلام پیام انجیل است. در اعمال رسولان فصل 26 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: اعلی حضرتا، برای من باعث افتخار است که بتوانم در حضور شما به اتهاماتی که بر من وارد شده است جواب دهم و از خود دفاع کنم، مخصوصا که می‌دانم شما با قوانین و آداب و رسوم یهود آشنا هستید. پس تمنا دارم با شکیبایی به عرایزم توجه بفرمایید. پولس اکنون با مردی حرف می‌زند که امیدوار است آنچه را در موردش سخن می‌گوید بفهمد. آگریپاس مرد باهوشی است. او شریعت موسی را می‌داند و گذشته یهودیان را می‌شناسد. پولس واقعا خوشحال است از اینکه فرصتی دارد تا با چنین مرد تحصیل کرده‌ای که محتوای حقیقی موضوع را می‌فهمد سخن بگوید. پولس نیز خودش شریعت موسی را می‌داند، ولی پولس مسیح را ملاقات کرده است. اکنون شریعت برای او معنای دیگری دارد. روح پولس با نور جدیدی متحول شده است. اکنون او می‌فهمد که مسیح آخر شریعت برای انجام عدالت است. اکنون می‌داند که خدا آنچه را که درخواست کرده خود فراهم نموده است. او می‌داند خدا خوب است و توسط مسیح خدا بخشنده و رحیم است. پولس می‌خواهد که آگریپاس پادشاه نیز این را بداند و بفهمد. زمانی که پولس رسول سخن می‌گوید، اشتیاق زیادی در او است که روحش را پر می‌کند. فکر می‌کنم این شاهکار او است. پیغام او در کوه مریخ در شهر آتن عالی بود، ولی اصلاً قابل مقایسه با این پیغام نیست. اگرچه احتمالاً صدها نفر آنجا بودند که این پیغام را گوش دهند، ولی پولس تنها با یک نفر سخن می‌گوید، با آگریپاس پادشاه. پولس سعی می‌کند که او را برای مسیح به دست آورد. پولس با یک مقدمه بسیار محترمانه شروع می‌کند. به آگریپاس می‌گوید که از این فرصتی که دارد چقدر خوشحال است. سپس ادامه می‌دهد و به آگریپاس پادشاه تا اندازه‌ای از جوانی و گذشته خودش می‌گوید. بعد در مورد ایمان آوردن و تغییر و تحول روحانی خود می‌گوید و در آخر سعی می کند تا این مرد را برای مسیح به دست آورد تا نجات یابد. اکنون در ابتدا از شما می خواهم که تمام این پیغام را به طور کامل بخوانید. در واقع این متن خودش سخن می گوید. سپس در مورد آن توضیحاتی می دهیم. در اعمال رسولان فصل 26 آیه 2 الی 23 می خوانیم: اعلیحضرتا، برای من باعث افتخار است که بتوانم در حضور شما به اتهاماتی که بر من وارد شده است جواب دهم و از خود دفاع کنم، مخصوصا که می دانم شما با قوانین و آداب و رسوم یهود آشنا هستید. پس تمنا دارم با شکیبایی به عرایزم توجه بفرمایید. همانطوری که یهودیان می دانند، من از کودکی به رسم یهود تربیت شدم. اول در شهر خود ترسوس و بعد در اورشلیم و مناطق آن هم زندگی کردم. اگر ایشان بخواهند می توانند سخنانم را تصدیق کنند که من همیشه یک فریسی خیلی جدی بوده و از قوانین و آداب و رسوم یهود اطاعت کردم. ولی این همه تهمت که به من می زنند به این علت است که من در انتظار انجام وعده‌ای می باشم که خدا به اجداد ما داده است. تمام 12 قبیله اسرائیل نیز شبان روز تلاش می کنند تا به همین امیدی برسند که من دارم، همین امیدی که اعلیحضرتا آن را در من محکوم می کنند. اما آیا ایمان به زندگی پس از مرگ جرم است؟ آیا به نظر شما محال است که خدا بتواند انسان را پس از مرگ دوباره زنده کند؟ من هم زمانی معتقد بودم که باید پیروان عیسی ناصری را آزار داد. از این جهت به دستور کاهنان اعظم مسیحیان زیادی را در اورشلیم زندانی کردم. وقتی به مرگ محکوم می شدند، من نیز به ضد ایشان رأی موافق می دادم. در همه کنیسه ها بارها مسیحیان را با زنجیر و شکنجه وادار می کردم به مسیح بد بگویند. شدت مخالفت من به قدری زیاد بود که حتی تا شهرهای دوردست نیز آنان را تعقیب می کردم. یک بار که در یک چنین مأموریتی به سوی دمشق می رفتم و اختیارات تام و دستورات کاهنان اعظم نیز در دستم بود، در بین راه نزدیک ظهر اعلیحضرتا از آسمان نور خیره کنندهی گرداگرد من و همراهانم تابید، نوری که از خورشید نیز درخشان تر بود. وقتی همه ما بر زمین افتادیم، صدایی شنیدیم که به زبان عبری به من می گفت: پولس، پولس، چرا اینقدر مرا آزار می دهی؟ با این کار فقط به خودت لطمه می زنی. پرسیدم: آقا شما کیستید؟ خدا فرمود: من عیسی هستم، همان که تو او را اینقدر آزار می دهی. حالا برخیز، چون به تو ظاهر شدم تا تو را انتخاب کنم که خدمتگزار و شاهد من باشی. تو باید واقعی امروز و اموری را که در آینده به تو نشان خواهم داد به مردم اعلام کنید و من از تو در برابر قوم خود و قومهای بیگانه حمایت خواهم کرد. بلی، می خواهم تو را نزد غیر یهودیان بفرستم تا چشمان ایشان را بگشایی تا به حالت واقعی خود پی ببرند و از گناه دست کشیده از ظلمت شیطان خارج شوند و در نور خدا زندگی کنند. من گناهان ایشان را خواهم بخشید و آنان را به خاطر ایمانی که به من دارند در برکات مقدسین سهیم خواهم ساخت. بنابراین اعلیحضرتا، من از آن رویای آسمانی سرپیچی نکردم. پس نخست به یهودیان در دمشق، اورشلیم و سرتاسر یهودیه و بعد به غیر یهودیان اعلام کردم که توبه نموده به سوی خدا بازگشت کنند و با اعمال خود نشان دهند که واقعا توبه کردند. به خاطر همین موضوع یهودیان در خانه خدا مرا دستگیر نموده و سعی کردند مرا بکشند، اما به یاری خدا و تحت حمایت او تا امروز زنده ماندم تا این حقایق را برای همه کوچک و بزرگ بیان کنم. پیام من همان است که پیامبران خدا و موسی به مردم تعلیم می دادند که مسیح می بایست درد و رنج بکشد و اولین کسی باشد که پس از مرگ زنده شود تا با این وسیله به زندگی یهود و غیر یهود روشنایی بخشد. بعد از اینکه پولس توضیح کوتاهی می‌دهد و در مورد تربیت دوران کودکی و جوانی خود که برخواسته از پیشینه خانوادگی او بود به سخن ادامه داده و می‌گوید که چگونه به عنوان فریسی زندگی می‌کرده است و سپس در مورد تجربه‌ای که در مسیر راه دمشق داشته است مطالبی در میان می‌گذارد. او گفت: من هم زمانی معتقد بودم که باید پیروان عیسی ناصری را آزار داد. خداوند عیسی مسیح هیچگاه دشمنی به سرسختی و بیرحمی شاول طرسوسی نداشت. او دشمنی کینه‌آمیزی نسبت به عیسی مسیح و انجیل داشت. او میگوید چگونه کلیسای اورشلیم را پراکنده ساخته و چگونه تعداد زیادی از ایمانداران را در زندان حبس کرد. این دلیلی است که او توانست مدت 2 سال زندان و بدرفتاری از سوی بزرگان دین را تحمل کند. او خود یکی از آنها بود. او دقیقاً می‌دانست که آنها چه احساسی می‌کنند. بعدن در آیه 13 او به تجربهش در جاده دمشق اشاره می کند که چگونه خداوند عیسی مسیح در انتظار او بود، چگونه به زمین افتاد و شنید که عیسی با او سخن می گوید. سپس پولس تشخیص داد که برخلاف اراده خدا عمل می کند و راه می رود. سالها بعد در حالی که برای فیلیپیان در مورد این تجربه می نوشت، در فیلیپیان فصل 3 آیه 7 الی 10 گفت: اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار با ارزش بودند دور ریختم تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم. بلی، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوند عیسی مسیح بی ارزش است. بنابراین همه را کنار گذاشتم چون برای من پشیزی ارزش ندارد، با این هدف که مسیح را داشته باشم. واقعا تحول و انقلاب روحانی در زندگی او رخ داد. او به مذهب اعتقاد داشت، ولی زمانی که عیسی مسیح را ملاقات کرد از تمام این مذاهب آزاد شد و خلاص شد. آنچه به دست آورده بود را بی ارزش و از دست رفته حساب کرد. عیسی مسیح که از او بیشتر از همه چیز دیگر متنفر بود، اکنون جالب ترین و مورد علاقه ترین شخص در زندگیش شد. سپس پولس برای آگریپاس پادشاه و فیستوس واقعیت دیدگاهش را تشریح می کند. خداوند به او مأموریت داده بود تا برای غیر یهودیان موعظه کند و به او وعده داده بود تا او را از دست آنها برهاند. این گونه سخن گفتن تاثیرگذار است، چون او در مقابل این دو غیر یهودی قدرتمند ایستاده بود که نمی توانستند او را لمس کنند، چون او از قیصر درخواست رسیدگی پرونده خود را کرده بود و با این همه او قادر است که انجیل را برای آنان موعظه کند. در شروع با آیه 19 پولس پاسخش به رویایی را که دید میگوید: بنابراین اعلیحضرتا، من از آن رویای آسمانی سرپیچی نکردم. مفهوم این است: دیگر چه کاری میتوانستم بکنم؟ شما هم همین کار را انجام نمیدادید؟ از ابتدا پولس روشن میکند که آن را یک توسعه و تکامل و به انجام رسیدن عهد عتیق است. بر طبق اعمال رسولان فصل 26 آیه 22 میگوید: اما به یاری خدا و تحت حمایت او تا امروز زنده ماندم تا این حقیقت را برای همه کوچک و بزرگ بیان کنم. پیغام من همان است که پیغمبران خدا و موسی به مردم تعلیم می‌دادند. این کار برخلاف عهد عتیق نیست. اکنون پولس انجیل را به این مرد، یعنی به آگریپاس پادشاه معرفی می‌کند و تمام جماعتی که آن روز آنجا هستند آن را شنیدند. در اعمال رسولان فصل 26 آیه 23 می‌گوید که مسیح می‌بایست درد و رنج بکشد و اولین کسی باشد که پس از مرگ زنده شود تا به این وسیله به زندگی یهود و غیر یهود روشنایی بخشد. فکر می‌کنم پولس روی کلمه غیر یهود تأکید کرد چون پادشاه یک غیر یهودی است. توجه کنید که او انجیل را اعلام می‌کند. می‌گوید که مسیح به خاطر گناهان ما مرد، دفن شد و دوباره برخاست. پولس مانند همیشه بر روی قیام یا رستاخیز عیسی مسیح تأکید می‌کند. دوست من، ما هیچ وقت نباید مرگ مسیح را بدون قیام او موعظه کنیم. پولس آن تجمع باشکوه را با این واقعیت روبرو ساخت که خدا خودش را در تاریخ بشری معرفی کرده و کاری برای انسان انجام داده است. خدا عشق و محبت خود را نشان می دهد. خدا آنقدر جهان را دوست داشت که پسرش را داد. ناگهان مداخله صورت می گیرد. به طور آشکار فستوس حکران دیگر نمی تواند تحمل کند. در اعمال رسولان فصل 26 آیه 24 الی 25 می خوانیم: ناگهان فستوس فریاد زد: پولس، تو دیوانه ای، تحصیلات زیاد مغز تو را خراب کرده است. اما پولس جواب داد: عالی جناب فستوس، من دیوانه نیستم. آنچه میگویم عین حقیقت است. به نظر میرسد بدشانسی است که پولس در این قسمت سخنانش قطع میشود. ولی توجه کنید که چگونه پولس مؤدبانه و با احترام جوابش را میدهد. یقینا جواب آرام او نشان میدهد که او مرد دیوانه ای نیست و هیچ شخص تندرو و متعصبی نیست. دوست من، در روزگار ما شاهدان زیادی هستند، به خصوص خادمینی که میترسند که روشن فکر جلوه داده نشده بلکه متعصب شناخته شوند و به همین دلیل حقایق عظیم انجیل را اعلام نمی کنند. دوست من، ما باید حاضر باشیم که حتی جایگاه دیوانه را بگیریم ولی مانند آنان رفتار نکنیم. ما باید انجیل را با قدرت تمام اعلام کنیم، همان گونه که پولس انجام داد. توجه کنید که پولس به محض اینکه جواب فستوس حکمران را داد، با سؤالی به سوی آگریپاس پادشاه توجه کرد. در اعمال رسولان فصل 26 آیه 26 الی 27 می‌خوانیم: خب، پادشاه نیز این امور را می‌داند. من بسیار روشن و واضح سخن می‌گویم، چون خاطر جمع هستم که پادشاه با تمام این رویدادها آشنا می‌باشند، زیرا هیچ یک از آنها در خفا صورت نگرفته است. ای آگریپاس پادشاه، آیا به پیغمبران خدا ایمان دارید؟ البته که دارید. ممکن است که واقعیت‌ها را بدون اینکه برای شما پرمعنی و مفهوم باشند باور کنید و به آنها ایمان آورید. ممکن است که شما واقعاً انجیل را بدانید که عیسی برای گناهان شما مرد و دوباره برخاست. ولی ضروری ترین و مهمترین نکته رابطه شخصی شما با عیسی مسیح و این وقایع اتفاق افتاده می باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.